أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. و أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. و أجهل أو يجهل علي، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و بزرگواران. سال جدید و خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم از مصادف شدن اولین روز سال با شبهای قدر. خلاصه
جسمش باشه.
یک فال نیکی میزنیم که انشالله قدر ما و تقدیر ما در این شبها به بهترین شکلی بر اساس سعادت و عافیت رقم بخوره و انشالله برای همه انسانها سال رهایی از جهالت و دسترسی پیدا کردن به حقیقت باشه. من هیچ دعایی رو بهتر از نجات از جهالت پیدا نمی کنم. بعضی ها میگن که دعا میکنن که امام زمان ظهور کنه. میگم امام زمان ظهور نمی کنه تا وقتی که ما از آستانه جهالت خارج بشیم. ما 11 تا از امامامون رو به قتل رسوندیم به خاطر جهالت. امام حسین رو در کربلا کشتیم به خاطر جهالت. سالهای درازیه که انسانهای پادشاه عوض میکنن و رئیس جمهور عوض میکنن و خلیفه عوض میکنن، فکر میکردن با جابجا کردن آدمها خلاصه وضعیتشون اصلاح میشه، در حالی که با جابجا کردن آدمها چیز درست نمیشه. باید خود آدمها جابجا بشن، باید نگاه آدمها جابجا بشه، به یه جایگاهی برسه که خلاصه توی اون جایگاه مسیر سعادت رو بتونه تشخیص بده. ما خلاصه جای خودمون رو اینجا انتخاب کردیم، ایستادیم برای اینکه در درجه اول خودمون از جهالت بیرون بکشیم و بعدم توی این راه ایستادگی کنیم برای هر کسی که شایسته این کاره. انشالله که امسال سال نجات بشریت باشه از این وضعیتی که گرفتار شده، خصوصا نجات مسلمان‌های مظلوم، بالاخص نجات مردم مظلوم فلسطین و مردم مظلوم ایران از این وضعیت عجیب و غریبی که دچار شدن و همه مظلومان عالم در هر جایی که هستن. ما رسیدیم به آیه 120 سوره بقره. بعضی از آیات و یه نکته هایی که همینطوری به ذهنمون میرسه از عبارت آیه خدمت دوستان تقدیم کردیم، در حد یه ترجمه یه کاربردی فقط، نه تفسیر کردیم نه دسترازی کردیم به آیات، فقط یه ترجمه کاربردی همطور که ملازم فهمید. در آیه 120 باز آیه اشاره میکنه به یه درد بشر، یکی از دردهایی که سالیان دراز بشر گرفتارشه. میفرماید که ولن ترضی عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. ببین پیغمبر، آدما نمیتونن بشینن با هم دیگه گفتگو کنن و متوجه بشن که این بخش از سعادت که پیش شماست و من بپذیرم، شما هم بپذیری که شاید یه بخش دیگه از سعادت پیش من باشه. لذا هر ملتی، یعنی هر صاحبان عقیده ای، چون ملت وقتی گفته میشه مقصود گروه نیست، مقصود جمعی هستن که در یک موضوع و عقیده با هم دیگه هم عقیده. لذا این ملت یهود، یهودیا و نصرانی از تو راضی نمیشن. قرار نیستش که کسی از آدم راضی بشه. صاحبان عقیده راضی نمیشن تا وقتی شما به عقیده اونو در بیه. این پیام کلی آیه است. مقصود یهود و نصارا نیستن. یهود و نصارا هم هستن ولی به عنوان نمونه. حالا تا وقتی تو تابع عقیده اینا نشی، حتی تتبع ملتهم، به اندیشه اینا تو نگروی، اینا به تو از تو راضی نمیشن. اگه این کلمه لن که سر طرز اومده رو قول اون ادبایی بگیریم که معنی هرگز میدن، یعنی از هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. قول بعدیش رو اگه بگیریم یعنی خلاصه خیلی نفیش تأکیدی و شدیده. بالاخره یه هرگزی باید اینجا بذاریم، به طور قطعی باید اینجا بذاریم. هرگز یعنی هیچ وقت، یا به طور قطع یهودی ها و نصرانی ها از تو راضی نمیشن تا وقتی که تو از اندیشه اینا تبعیت بکنی. پس به دنبال رضایت صاحبان اندیشه نباش، بعضی میخوان همه رو خودشون راضی کنن، نمیشه. قول و قولت این باشه، قولت این نباشه که اونا رو راضی کنی، قولت این باشه که ان هدالله هو الهدى، فقط و فقط حقیقت هدایت، هدایت اللهه. باز دوستان الان میدونن دیگه، من عرض کردم من اگه یه کلماتی رو اینجا استفاده میکنم حتما به خاطر یه تعبیریه توی عبارت. اگه شما به این جمله نگاه کنید، ان هدالله هو الهدی، 4 تا تاکید داره که این 4 تا تاکید دوتاش حصره. یعنی باید اینو بگیم که قطعا و قطعا فقط و فقط هدایت الله که حقیقت هدایت. اگه به دنبال حقیقت هدایت میگردی، نه برو سراغ نصرانی، نه برو سراغ یهودی، نه برو سراغ هیچ صاحب اندیشه ای. ببین الله چی گفته. الله هم که یه کلام الله بیشتر نداره دیگه، کلام الله هم همینه که الان جلوی دست ماست. فقط شرطش اینه که ما نخواهیم عقیده خودمون رو به کلام الله تحمیل کنیم، به قول مرحوم علامه طباطبایی. بریم سراغ کلام الله، خالی کنیم خودمون رو، ببینیم کلام الله چی میگه. این شرط استفاده از قرآنه. پیامبر قولت این باشه، یعنی که تعهدت این باید باشه، تعهدت این نباشه که صاحبان اندیشه رو راضی کنی، با این بحث کنی، با اون مناظره کنی. یه شعری بود زمان جنگ، گفتم من مرد جنگم. حالا ما مرد جنگ نیستیم، ما نه حوصله داریم با کسی بحث کنیم، نه حوصله داریم با کسی مناظره کنیم. یه وقتی یه 10 سال پیش من یه جلسه شبای رمضان حاج آقا همجد صحبت میکردم از متن رساله انسان بعد از دنیای علامه طباطبایی. جلسه تموم شد، یه حاج آقا من گفت بیاین آقا اشکال داره. من رفتم قیافه اون آقا رو دیدم، بعد گفتم آقا اجازه میدید من با ایشون صحبتی نکنم؟ بعد حاج آقا من گفت خب برو برو. بعد فرداش که کمی زودتر رفته بودم قبل جلسه با هم دیگه صحبت کردیم، گفتم آقا ببین من این آقا رو اگه باش بحث میکردم میخواستم آخرش بهش بگم که بابا اینا که من میگم علامه طباطبایی گفته. بعد آخرش به من گفت علامه طباطبایی بی خود گفته. گفت اتفاقا همینو گفت. وایساد با من بحث کردن و آخرشم گفت، گفتم آخه اشکالش دو تا اشکال میتونه داشته باشه دیگه. یه اشکال اینه که به من بگه که اینا که تو میگی و علامه نگفته، تو داری از خودت در میاری، یا به قول یه از دوستان میگفت تو درست نفهمیدی علامه چی گفته. خب بله این یه اشکال، ما خواهد بیام بشینیم ببینیم من درست فهمیدم یا نفهمیدم. منم که کتاب دستم دارم از روی عبارت کتاب میخونم. اشکال دومش اینه که به خود علامه اشکال داره. بعد گفتم که حالا ما تابع مطلق علامه طباطبایی که نیستیم، ولی وقتی داریم توی موضوعی صحبت میکنیم طبیعتا اگه الان یه پزشک متخصص اینجا نشسته و منم یه آدم عوام هستم که در زمینه پزشکی هیچ تخصصی ندارم، قرار نیستش که من به پزشک متخصص اعتراض کنم یا اشکال کنم. که اگه هم اشکالمو بخواد کسی بررسی کنه، یه پزشک متخصص این اشکال رو وارد کنه. من در زمین پزشکی تخصصی ندارم. حالا شما مثلا دانش تفسیری داری که الان خواهی به بگی علامه طباطبایی بی خود گفته، اینو باید یه کسی بگه که اون خودش متخصص تفسیر باشه تا بتونه این حرف رو بزنه. حالا مقصود این که به قول ایشون ما زمانی میتونیم از قرآن استفاده بکنیم که خودمون رو خالی کنیم بریم سراغ قرآن. حالا این یه چیزی شنیده، مخالف اون شنیدهش که یه چیز دیگه گفته، این برآشفته که این چه حرفیه تو داری میزنی. این برآشفتگی مال همون بند اول آیه است. ملاحظه بفرمایید، میگه هرگز از تو راضی نمیشن، قرار نیست من تو رو راضی کنم. که من حرفمو میزنم، شما هم حرفتون رو بزنیم، بعدم انتخاب و مخاطب بدین دیگه، لازم نیست بحث کنیم با هم دیگه. شما حرفتون رو بزنید، شما بگین که آقا تو باید عقلتو تعطیل کنی به کلام امام صادق گوش بدی. منم میگم که خداوند به ما 3 تا ترازو داده، فطرت، عقل، قلب، و هرگز از ما نخواسته اینا رو تعطیل کنیم. یه ترازوی چهارم هم به ما داده به نام شریعت، برای اینکه این ترازوی شریعت به کمک اون 3 ترازوی دیگه ما بیاد، که اگه ما دچار هوا شدیم این بتونه به ما کمک کنه، به ما نشون بده ببین عقلت نیست، هوا بر عقلت غلبه کرده. اون شریعت هم که شما الان به من میگی 3 تا ترازو تو تعطیل کن، شریعت رو بگیر، شریعت که شما میگی اینه، اگه تحلیلش کنی رفتی یه دونه روایت از امام صادق پیدا کردی، نه تخصص روایت داری، نه تخصص فهم روایت و نه دانششو. بعد یه روایت خوندی یا دو تا روایت خوندی یا چهار تا روایت خوندی، بعد یه برداشت شخصی از این روایات کردی، بعد داری این برداشت شخصی خودتو که اصلا در جایگاه برداشت کردن نیستی به کلام امام صادق داری تعبیر میکنی، میگه امام صادق اینو گفته. بعد شنونده وقتی میشنوه میگه خب من الان بیام امام صادق رو بذارم کنار، حسین رحیمی رو انتخاب کنم، معلومه که این حرف ابتداعا یه حرف عجیب و غریبه. من رحیمی که هیچی، بگه من بیام امام صادق رو بذارم کنار، علامه طباطبایی رو پیدا کنم. یکی نیست از این بزرگوار بپرسه که خب امام صادق الان کجاست، الان اینجا امام صادق نشسته، شما دسترسی داریم به امام صادق؟ برای اینکه علمای شیعه دسترسی داشته باشند به کلام ائمه، سالهای دراز در حوزه‌های علمیه در شاخه‌های مختلف تحصیل می‌کردند، استاد می‌دیدند، بعد از مدت استاد بهشون اجازه می‌داده و بعد تازه می‌گفت آقا این شخص مجتهد شده، اجازه روایت میدادن، اجازه نقل روایت میدادن، بعد تازه همه میگفتن و میدانستن که دانستن روایت با درایت فرق داره، که شما یه روایت رو بخونی یا یه روایت رو درک کنی. در نتیجه اینجوری نیستش که همینطوری امام صادق اینجا در دسترس من و شما باشه. البته در بین کلمات اهل بیت عصمت و طهارت جملاتی هم هست که حالا دیگه نیاز به این همه مقدمات نداره. بالاخره مثلا شما اگه یه جمله دیدین که مثل کلمات قصار امیرالمومنین کاملا واضح و روشن، خب ما نمیخوایم راجع به این جملات این حرفا رو بزنیم، ولی اگه خواستی بگی نظر امام صادق راجع به این موضوع اینه، شما نمیتونی بری یه دونه روایت با این مقدماتی که من گفتم پیدا بکنی. حالا این آنچه که من میگم، شما هم حرفتو بزن، شما هم بگو برو عقلتو تعطیل کن، برو نمیدونم فطرتتو تعطیل کن، قلبتو تعطیل کن، یا هر جوری خودت میگی. حالا ممکن میگی تو الان ما اینجوری که نمیگیم، تو اینجوری میگی، باش. من اینجوری میشنوم از کلام این جماعتی که ما رو به تعطیل کردن این ترازوها دعوت میکنم، بنده خودم این ترازوهامو هیچ وقت تعطیل نمیکنم، در این حال که تلاش میکنم بفهمم شریعت چی میگه. شریعت رو به عنوان یه تکیهگاه برای اینکه من مبادا هوای نفس من به جای عقلم داره حرف میزنه، هوای نفس من به جای فطرتم داره حرف میزنه، هوای نفس من به جایش قلبم داره سخن میگه، اینو به شریعت ارجاع میدم دریافت این ترازو کارم. و این مهمترین حرفیه که من تو این جلسه با دوستان دارم، همینه که گفتم از این فرصت استفاده کردم از این آیه. آیه داره میگه ببین از تو راضی نمیشم. حالا پیغمبر تو قولت چیه؟ تعهدت چیه؟ تعهدت این باشه که الله هدایتی فرستاده که حقیقت هدایت فقط و فقط اینه. خب این هدایت کجاست؟ این هدایت همین که اند دست من شماست، همین آیات قرآنه. این هدایت الله که ما یه چیز از آسمون عجیب و غریب که نداریم، الله با ما سخن گفته در قالب کلام الله، محصول کار 124 هزار پیغمبر زمین سازی کردن تا این کتاب یعنی هدایت الهی به دست ما برسه. این همونیه که آدم وقتی فرستاد روی زمین گفت برین یه هدایتی میاد که اگر از این هدایت تبعیت کنی خوف و حزنی نداریم. بعد میگه حالا یه تبعیت از هدایت الله، یه تبعیت از هوای نفس دیگرانه، و لئن اتبعت اهواءهم، اگه از هوای نفس دیگران تبعیت کنی، پناه بر خدا که هوای نفس در قالب عقیده جلوه کنه. بسیاری از تربیت ها تربیت هواست، بسیاری از تربیت ها تشفی نفسه. دیدین توی جامعه میخوان ما رو تربیت کنن زورکی؟ تربیت نمیخواد بکنه، میخواد تشفی نفس کنه. عصبانی از دست من و شما که اونجوری که اون میگه ما نیستیم، اونجوری که اون میگه ما مثلا لباس نمیپوشیم، قیافمون اونجوری نیست، رفتارمون اونجوری نیست. بعد قانون هم درست میکنه میخواد بزنه تو سرمون به اسم شریعت. خدا عقل بده. میگه میخوای از هوای نفس اینا تبعیت کنی؟ لئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءك من العلم، بعد از این علمی که برای تو اومده، یعنی این هدایت الهی، اگه بعد از این علمی که برای تو اومده از هوای نفس اینا تبعیت کنی، ما لک من الله من ولی ولا نصیر. این منیو که سر ولیه نگاه کنید، من ولیه، این منو تو ادبیات بهش میگن حرف جر زائده. وقتی که این من میاد، این من کار نفی عمومی رو انجام میده، یعنی هیچ ولی و نصیری نداری، هیچ کس دیگه سرپرست تو نمیشه، هیچ کدوم از کارات به عهده نمیگیره و هیچ کس تو رو یاری نمیکنه، نصرت و ولایت رو از دست میدی. سرپرستی رو که حق تعالی در اون، پس حق تعالی سرپرستی خودشو و یاری خودشو در اون مسیری که طراحی کرده قرار داده. ببینید یک فرض کنید که یک مثلا جاده ای ساخته میشه، خب حکومت یا اونی که جاده رو میسازه میگه ببین این امکاناتی که تو برای عبور لازم داری مثل پمپ بنزین و نمیدونم خدمات و تعمیرات اینا توی این جاده است، من اینو گذاشتم اینجا، حالا من میخوام بیراهه برم، بعد از بیراهه میرم دنبال پمپ بنزین میگردم پیدا نمیکنم، اونجا طراحی نشده. نصرت الهی یه چیزی رو آسمون نیست که مثل رعد و برق بزنه به آدما، نصرت الهی توی این طراحیه. این که میگن خدا توفیقت بده، آدم ها فکر میکنن توفیق مثل یه مرغی تو آسمون همینطوری داره پرواز میکنه، بعد یهو همینطوری علکی میاد میشینه رو دوش یه کسی مثل همای سعادت. اینجوری نیست، توفیق الهی در این مسیری که الله تعالی طراحی کرده قرار داده شده، امداد الهی در این مسیری که الله تعالی طراحی کرده قرار شده، لذا کسی که توی مسیر حرکت میکنه صاحب توفیق هم میشه. اگر از این مسیر خارج بشی، از این علمی که برای تو اومده، هیچ ولی و نصیری نداری. ولی یعنی که بیاد سرپرست امور تو رو به عهده بگیره. اون میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، اونایی که اولیاء خدا یعنی الله ولی ایناست، یعنی کار اینا رو الله به عهده گرفته. بعد میفرماید که الذین، البته این همه خلاصه تیر پرتاب کرد به سمت این یهودی ها و نصرانی ها این آیات، میگه البته ببین یه جماعتی هم از اینا هستن که اینجوری نیستن ها، الذین آتیناهم الکتاب، اونایی که ما بهشون کتاب دادیم، یتلونه حق تلاوته. ببینید چقدر تعبیر زیباست، توی قسمت قبلی میگفت یهودی و نصرانی، اما اینجا نگفت یهودی و نصرانی، اونایی که ما بهشون کتاب دادیم، عنوان و برداشت، یعنی عنوان به درد نمیخوره، عنوان کار نمیکنه، حقیقت اینجا اینجوریه، عبارت عنوان حقیقیشونو داره میگه نه عنوان اصطلاحیشونو، میگه عنوان حقیقیشون اینه که ما بهشون کتاب دادیم و اینا اونو کتاب اونجوری که حق تلاوتش تلاوت میکنه. اولائک یؤمنون به، اینا هن که به این کتاب ایمان دارن، به این کتابی که بهشون نازل شده. چقدر تعبیر زیباست، نگفتش که الیهود و النصارا یتلونه و حقت الذین من الیهود و نه، اون یهودی و نصرانیان که درست تلاوت میکنن، عنوانو برداشت، میخواد ما رو از شر این عنوانایی که رو خودمون میذاریم، این دستبندی هایی که میکنیم، این گروه بندی هایی که میکنیم خلاص میکنه، بگه ببین عنوان کار نمیکنه، اسم تو بذاری شیعه شیعه نمیشی. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، اونایی که ما بهشون کتاب دادیم و این کتاب و اونجوری که شایسته تلاوت این کتاب تلاوت میکنن و ایمان دارن به این کتاب، اینا هستن که ارزش دارن. و من یکفر بهی، اما کسی که ایمان به این کتاب نداره، فاولئک هم الخاسرون، باز این اولئک هم الخاسرون رو نگاه کنیم، اینم دوباره توش سه تا تأکید با یه که از این سه تا دوتاش حصره، یعنی حقیقتا فقط و فقط اینا هم که خاسرن. فخر رازی میگه من کلم، اینا خب عرب بودن دیگه، معنی کلمات رو میدونستن، میگه که من وقتی معنی کلمه خاسر رو فهمیدم و خسارت و خلاصه کلن این ماده خسارت، که یه یخ فروشی رو دیدم که این یخ فروش داره گریه میکنه در گرمای هوا، و حالا گریهش راستکی بوده یا کلکی بوده، میخواسته بالاخره بازاریابی کنه نمیدونیم دیگه، حالا به هر حال میگفت این یخ فروش گریه میکرد، گفت ارحموا من یذوب رأس و ماله، رحم کنید به کسی که رأس المالش داره آب میشه. خب یخ فروش اگه مثلا یخش آب بشه دیگه اصل پولش هم رفته دیگه، نه سود کرده نه سرمایهش باقی میمونه، حالا سایر اجناس رو اگه طرف فروش نکنه بخاطر اصل جنسش میمونه تو مغازش. میگن خسارت یعنی از دست رفتن رأس المال، چون انسان رأس المالش عمره، ما جز عمر که دیگه رأس المالی نداریم که. به همین خاطر قرآن کریم برای انسان کلمه خسارت رو به کار میبره، والعصر، و به زمان قسم میخوره. سوره والعصر خلاصه قرآن کریمه، اگه نخواستین کل قرآن رو بخونی یه دونه والعصر بخونی. به زمان و عصر قسم میخوره که چی؟ که ان الانسان لفی خسر. به طور قطع انسان غرق در خسارته. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که تو چرخه ایمان و عمل صالح باشن. خب این چرخه خیلی چرخه ساده ای نیست، لذا تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دائما توی این چرخه باید مؤمنین همدیگر رو با این دو صفت یاری کنن، همدیگر رو وصیت کنن که پا از مدار حق بیرون نذاری، یا نری دنبال عنوان، نری دنبال جهالت، نری دنبال هوا، و دائما به همدیگه توصیه به صبر کنن که در این مسیر باید صابر باشی. میبینی که روز به روز زندگی داره سختتر میشه، روز به روز زندگی در این جهانی که ما هستیم الان با پارسال یکی دنیا، همه الان ناراحتن. اگه کسی هم خودش در آسایش و وسعت باشه در یه جای دیگه دنیا، از فشاری که داره به یه مردم دیگه در یه جای دیگه دنیا میاد، آسایشش براش مزه نداره. یه لقمه غذا میخواد بخوره، داره به خودش فکر میکنه که الان چند میلیون نفر آدم توی غزه دارن چی کار میکنن، نه سخت بالای سرشونه، نه زیر انداز دارن، نه رو انداز دارن، از بالا هم آتیش میریزن سرشون، نه غذا دارن برای خوردن، نه دارو دارن برای معالجه. خب وقتی توی چنین دنیای زندگی میکنی، اگه خودت هم در وسعت باشی، معنا نداره زندگی برات. به محض اینکه متوجه رنج دیگران میشی، آسایش خودت مزدش از دست میره. حالا میگه همه در خسارتم. اینجا میفهمد خاسر میدونه کیه، اونی که به این مسیر هدایت کافر میشه. این مسیر رو خداوند طراحی کرده که انسانو سیر بده به سمت سعادت، حالا تو به این مسیر میخوای کافر بشی، خب برو بشو، اصل سرمایه تو از دست دادی. اولئک هم الخاسرون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. واقعا اینا موجودات عجیبی بودند، یعنی از اون فشار سنگینی که یک ابرقدرت زمان مثل فرعون سر اینا داشته، هیچ جوری نمیتونستن نجات پیدا کنن از دست فرعون. اینا رو برده خودش کرده، قوم بنی اسرائیل رو، مردانشون رو میکشه، زنانشون رو به خدمت میگیره، فرزندانشون رو در بعد به تولد میکشه. اصلا شما تصورشو بکنید که یه همچین وضعیتی رو چجوری میشه تحمل کرد، بچه نوزاد آدم رو بگیرن بکشن، زندگی دیگه بر آدم باقی نمیمونه. اون وقت موسی اومده با این آیات عجیب و غریبی که اتفاق افتاده در طول یک بازه 40 ساله در مصر، دریا شکافته شده، از دریا عبور کردن، آل فرعون غرق شدن، میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. من شما رو بر همه جهانیان برتری دادم، برتری بهشون داده، زمین شناسشون کرده، دیدید قشنگ جاهای پول و ثروت و همه امکانات دنیا رو میشناسن. هر جای دنیا میری بهترین نقاط دنیا و بهترین نقاط اون شهرها تو اون نقطه دنیا مال ایناست، همه امکانات عالم مال ایناست. اینا خوب زمین شناس و دنیا شناس و استعداد دارن، باهوشن. اما وتقوا، پرهیز کنید. اینجا دیگه واقعا این تقواش مراقبته، مراقبت کنید، مراقبت کنید، حواستون باشه به چی؟ وتقوا، حواستون باشه به اون روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون. توی این دنیا یا آدم خودش یه چیزی داره، یا یکی میاد دست آدم رو میگیره، یه پدری، برادری، دوستی، یا اگه یه جایی گیر کنه یه خلاصه جریمه پرداخت میکنه برای اینکه از اون گیر و گور رد بشه، یا یکی میاد شفاعت آدم رو میکنه، واسطه میشه آدم نجات پیدا بکنه. یا یکی بالاخره میاد آدم رو یاری میده، یا یه بیعی هست، خرید و فروشی هست. میگه یک روزی هست، یه جایگاهی هست که در اون جایگاه نه کسی میتونه جای تو رو پر کنه، نه کسی میتونه یه معادلی بده و قبول بشه اون معادل، نه کسی میتونه بیاد شفیع تو بشه نجاتت بده، و نه نصرتی در کاره. این روز در پیشه، که البته ما اعتقادمون اینه که این روز باطن همین عالمه. هر کسی باطن عالم تماشا کنه اینو میبینه. آدمو فکر میکنن که اینا هست. میگه یه چنین روزی، فعلا انقدرش رو که قبول دارن همه، یه چنین روزی در پیش داری. از اون روز مراقبت کن، حواست به یه چنین وضعیتی باشه که یه چنین روزی در کاره. حالا میخوای مسیری رو که الله تعالی برای سعادت رقم زده طی کنی، یا میخوای مسیری رو که خودت با توهمات خودت پیدا کردی از این مسیر عبور کنی، این گوی و این میدان. بعد آیه بعدی خب یه فصل دیگه از گفتگو رو باز میکنه که خیلی این فصل جالبیه. بحث داستان اوج سیر جناب ابراهیمه. جناب ابراهیم یکی از شخصیت های بسیار جالب قرآن کریمه که خداوند به عنوان یک انسانی که از مقام فطرت سیرش رو شروع کرده تا مقام امامت سیر کرده معرفیش میکنه. مرحوم علامه طباطبایی میگه جناب ابراهیم مثل یک انسان فطریه، یه انسان سالم الفطرتی که بر روی مسیر فطرتش حرکت میکنه، از اون مقام هذا ربی شروع میکنه سیر رو تا مقام امامت. این آیه بیان پایان سیر حضرت ابراهیم در اوج مقامات انسانی در مقامی به نام مقام امامته، که حالا انشالله در روز آینده خدمت دوستان اگه نکته هایی داشته باشه به نظرم بیاد تقدیم میکنی. عرض بنده تمام در خدمت شما است.
بسیار تشکر آقای جلال، بفرمایید شما.
متشکر. عذر میخوام استاد، این که میگه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفونه الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به، این مسلمین هم جزش میشه اینجا یا نه؟
هیچ فرقی نمیکنه، اصلا عنوان کلی آورده تا نشون بده که خداوند کاری نداره کتابت چه کتابیه. نگفت یهودی ها، نگفت نصرانی ها، نگفت مسلمان ها، گفت هر کی که ما بهش کتاب دادیم، اونی که کتاب خودشو به حق تلاوت میخونه و بهش ایمان داره این اهل نجاته. اگر یک یهودی کتاب خودشو به حق تلاوت بخونه حتما کتابش راهنماییش میکنه برای اینکه به مسیح ایمان بیاره.
پس
و اگر یک مسیح و اگر یک
بفهمید
مسیحی و یهودی کتاب خودشون و حق تلاوتش رو به جا بیارن، کتابشون اینا رو راهنمایی میکنه که از کتاب خودشون عبور کنن به قرآن ایمان بیارن. اصلا تورات و انجیل و قرآن 3 تا کتاب نیستن، اینا یک کتابن. تفاوتشون در اجمال و تفصیله. تفصیلی که در قرآن کریم هست در هیچ کتابی نیست، ولی از لحاظ اجمال انبیا همشون یه حرف بیشتر نداشتن. انبیا اصولا یه جمله بیشتر نداشتن، اون جملهشون اعبدوا الله بوده، یا قوم اعبدوا الله. این یا قوم اعبدوا الله رو اگه بخوایم بازش کنیم میشه قرآن، جمعش کنید میشه هم یه دونه جمله. تمام.
سین الذين آتيناهم الكتاب يعرفون ابناءهم كما يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، اینم کتاب هم باز شامل مسلمانان میشه.
این مال یهودیاست. این آیه میگه اینا همونطوری که فرزندانشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن. چرا؟ چون کتابشون پیغمبر رو معرفی کرده بود، ولی نمیخواستن ایمان بیارن از روی حسادت، حسدن من عند انفسهم. حالا بعضی از دوستانی که از بزرگوارانی که دارن روی این متون مقدس و تورات و انجیل و اینا کار میکنن، اینا با توجه به دسترسی که به متون اصلی قبل از ترجمه این کتاب ها دارن، یه بیانات خیلی جالبی دارن راجع به این کتاب ها که حتی توی اون متون اصلی اسامی پیامبر و حتی اهل بیت اسمت و طهارت تو اون متون ذکر شده. منتها اینا وقتی اومدن ترجمهش کردن، در ترجمه ها معنی لغت رو ترجمه کردن. مثلا اسم پیامبر ما رو به ستوده ترجمه کردن، که وقتی شخصی که داره ترجمه رو میخونه متوجه نمیشه که این منظور اسم یه شخصه. اینه که در یه تاریخی همونطوری که میدونید اینا اصلا اجازه نمیدادن که شما ترجمه کنید انجیلو. یعنی اگه کسی انجیلو، اولین مترجم انجیل به زبان انگلیسی رو آتیشش زدن. نه اجازه ترجمه میدادن، نه اجازه میدادن که اینا تفسیری غیر از تفسیری بشه که کلیسا کرده. چرا؟ چون تعریف کرده بودن در مقام ترجمه از اون متون اصلی. حالا این گفتگو هم هست دیگه. در تورنتو جناب آقای دکتر همتی خیلی تلاش کردن توی این زمینه و گفتگوهای خیلی جالبی دارن ایشون، هم به صورت صوتی توی یوتیوب هست، هم به صورت کتاب چاپ کردن اخیرا. بخشی از صحبتشون راجع به شناسایی مسیحیت و یهودیت و متون مقدسی که اینا داشتن. قرآن هم به صراحه همینو میگه، میگه اینا پیغمبر رو اونجوری که بچه هاشون رو میشناختن میشناختن. حالا ما مثلا اینو از قرآن شنیدیم، ولی وقتی ایشون یه وقتایی یه جملاتی رو از اون متون اصلی نقل میکنه، آدم تعجب میکنه که حتی اسامی این بزرگواران در اون کتاب ها ذکر شده. اینطوری من
از سون درد نکنی، خیلی متشکرم.
علامت باشه.
یکی از دوستان تو چت یه سوالی کردن آقای رحیمی.
بله الان چطور بخونم با اجازت. ببینید حق تلاوت یعنی چی؟ وقتی یه کتابی رو تلاوت میکنی حق تلاوت یعنی چی؟ شما میگه که یه کتاب فیزیک به من میدی، میگه اینو درست بخون. یعنی مثلا آوازم رو درست کنم، آهنگ کلامم رو درست کنم. یه کتاب تاریخ به من میدی، میگه این کتاب تاریخ رو درست بخون اونجوری که حقشه و شایستشه ده. یعنی چی کار کنم با کتاب تاریخ؟ کتاب تاریخ برای چیه؟ تاریخ برای عبرت گرفتنه. یعنی اینو یه جوری بخون که عبرت بگیری از داستانهای تاریخیش. اگه مثلا یه مقاله ای راجع به مثلا فرض کنی یه موضوع پزشکی سلامت به من بدین، بگی اینو درست بخون. یعنی درست بخون، اینو بفهم و بهش عمل کن دیگه. من الان میخوام یه رژیم بگیرم، به شما میگم من میخوام رژیم بگیرم، میگی ببین من برات یه متن میفرستم ولی درست بخون این متن. درست بخونم یعنی چیکار کنم؟ یعنی جوری بخون که درست و دقیق به تمام دستور عملاش عمل کنی. این کتاب کتاب هدایت. حق تلاوت اینه که من این کتاب رو به عنوان کتاب هدایت مطالعه کنم. توی روایات هستش که یکی از جاهایی که شیطان میخنده وقتیه که یه کسی در هنگام خوندن قرآن توی تجویدش گیر میکنه. تجوید چیز خوبیه، زیبا خوندنه، ولی اینکه آدم یه عمر تو تجوید گیر کنه خنده داره، حتی شیطان به آدم میخنده. یعنی مثل اینه که مثلا شما یه نسخه پزشکی بر من نوشته باشین، بعد من حالا میخوام بیام این اسامی داروها رو با صوت بخونم، بعد مثلا میخوام اینو بکشم مثلا اینجا شد بلندتر بخونم، اونجا شد پایینتر بخونم، میکروفون رو درست کنم که صدام قشنگتر بشه، نسخه رو با آهنگ و آواز مثلا دستگاه افشاری بخونم که خیلی خوشحال بشم. واقعا نمیخندید به من؟ میگه عزیزم این که شعر مثنوی نیست که میخوای با دستگاه افشاری بخونی، که این نسخه دکتره، بعد بری اینو بگیری بعد بهش عمل کنی، بعد بخوری اینو طبق اون دستوری که دکتر نوشته. این کتاب کتاب هدایته. حق تلاوتش یعنی جوری بخونی که هدایت بشی.
خیلی ممنون، متشکرم. سلام استاد، خیلی ممنون.
سلامت
سالم
باشید.
این جمله، حالا ببخشید نمیدونم نوبت هم هست یا نه، من فقط حالا فضلتکم عن العالمین هم یه مقدار بیشتر توضیح میدین، چون اینا همه مفتخرم به این که خب برتری پیدا کردن دیگه.
ببینیم بالاخره این برتری منظورش برتری معنوی نیستش. خداوند به اینا یه امکاناتی داده بود، هوش داده بود، استعداد داده بود، از شر آل فرعون نجاتشون داده بود، اینا رو اسکان داده بود در سرزمینی که سرزمین متعلق خودشون نبود، معجزات فراوان براشون فرستاده بود، انبیا رو براشون فرستاده بود. اینا تفصیلی بوده که اینا بر آدم بر اینا داده بود، نه اینکه اینا رو از در مقام های انسانی تفصیل داده بود، که به اینا امکانات داده بود. این امکانات میگه من شما رو برتری دادم، آوردم تو یه سرزمین، نجاتتون دادم، امکانات بهتون دادم، انبیا رو فرستادم. یکی از برتریایی که به اینا داده بودیم بود که اولین قومی بودن که خداوند براشون یک کتابی مثل تورات فرستاده بود. کتاب‌های قبلی که حالا در دست بوده مثل زبور و اینا کتاب‌های دستورالعمل نبوده. میگن مثلا یک کتاب مناجات بوده زبور. اولین کتاب در قالب احکام و دستورالعمل ها و قوانین تورات بوده. اینا تفصیل هایی بوده که خداوند برای اینا داده. کدوم قوم و خداوند از آسمون براشون غذا فرستاده، من و سلوا براشون نازل کرده؟ کدوم قوم به این ترتیبی که اینا رو از دست فرعون نجات داده نجات داده؟ برای کدوم قوم دریا رو شکافته که برای اینا شکافته؟ خب همه این اتفاقات افتاده، یعنی این تفصیلی که خداوند برای اینا داده. انی فضلتکم علی العالمین،
یعنی این برمیگرده به قبلشون نه الانشون، یعنی
این برمیگرده
الان
به مجموعه امکاناتی که خداوند براشون داده، مجموعه امکاناتی که در طول این دوره میگه من این کارو کردم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی، این همه نعمتهایی که بهتون دادم و شما رو تفصیل دادم به سبب این نعمتها بر عالمی، کدوم قومی رو پیدا میکنید که این خدماتی که خداوند بهشون داده؟ میخوایم فارسی بگیم فارسیش یعنی چی؟ میگه بنی اسرائیل نگاه کنید ببین چه خدماتی بهتون دادم. به کی این خدمات رو دادم؟ این معنیش این نیست که اینا برتر، قوم برترن، اصلا همچه چیزی تو معنی آیه نیست. این همه خدمات بهتون دادم، یه یادی بکنید از این خدمات. بعد شما جنبه های تو اصلا شما یه جایی میبینید از اینا تعریف بکنه تو این آیات، همش داره توبیخشون میکنه.
بله، من به لحاظ اینکه فکر کردم این علل عالمینه و قوم یهود اینو، حالا من برخوردهایی که توی یه مواردی داشتم همیشه از این قسمت اینجوری برداشت میکنن که به کل جهانیان برتری دارن به
اولا
واسطه
اولا 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 این برتری نیست، این
برداشتشون رو
فرده.
میگم. بله، حالا توضیح بدید
بله
که حالا
برداشتشون که خب هر کس برای خودش میخواد یه
نه،
برداشت
این
بکنه و
که
نه
ما
خودش.
بالاخره به شک نیفتیم چی میگن، نه نمیدونیم چی میگن. من که متوجه نمیشدم خب این کیه جواب اینو بدم، یعنی بگم
خیلی ساده است،
گذشتگان
خیلی ساده است.
گذشته
شما بگین که آیاتی که راجع به بنی اسرائیل جمع کنید براشون بخونید، از صدر تا ذیل داره اینا رو توبیخ میکنه، از صدر تا ذیل داره باطل بودن مسیر سیر اینا رو میگه. این تفصیلی که داره میگه مقصودش اینه که من اومدم توی این جهان پیچ اندر پیچ، من شما رو از دست فرعون نجات دادم. این همه امکانات، ببینید خیلی ساده است ترجمهش اینه، میگه که یاد کنیم ببینید چقدر من بهتون امکانات دادم. شما اگه به کسی امکانات بدیم اون قوم برتره؟ آدم امکانات بهش دادیم، میگه این همه امکانات بهتون دادم، این چه طرز رفتارتونه؟ داره بهشون اینطوری میگه، دقیقا توبیخه.
یعنی این جمله معطوف به گذشته است، به حال نیست اصلا. تو
نه
یعنی
خیر،
یهودی الان نمیتونه به این
نه حال
مفتقر
نه
باشه.
گذشته است، مجموعه خدماتی که خداوند به اینها داده اون تفصیلیه که به اینها داده. این
عجب،
خدمات رو به هیچ قومی نداده، خداوند یه مجموعه خدماتی به بنی اسرائیل داده که به هیچ قومی نداده. این خدماتو داره میگه این همه خدمات بهتون دادم، این چه وضعیه که دارید؟ از کجای این فهمیده میشه که این داره میگه اینا قوم برترن؟
اصلا آیه دکتر آیه رحیمی جواب اینکه قوم برتر خودشون رو میدونن رو تو آیات دیگه داده، یا ایها
بله
الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اونجا دقیقا چون اینا همین ادعاها رو میکردن، همونجا دقیقا جوابشون رو داده.
اصلا دقیقا شما وقتی که آیات رو نگاه میکنید از کفار و مشرکین اینا وضعشون تو قرآن بدتره. مجموعه آیاتی که راجع به اینا نازل شد الان تا همین جایی که الان اومدیم، شما بیشتر راجع به وصف کفار و مشرکین شنیدین، راجع به وصف سوء اینا شنیدین، رفتار
بله،
سوء اینا که کتاب و کنار گذاشتن، به بعضش ایمان دارن بعضش ایمان ندارن، تابع هوای نفسشونن، میخوان پیغمبرم تابع هوای نفس خودشون بکنن، بعد رفتن اتخاذ عجل کردن بعد از همه این نعمت ها. اینجام این آیه کاملا چهره حتی همین آیه هم توبیخیه، داره توبیخشون میکنه، میگه چرا متوجه نمیشین که این مسئله این گونه است؟ چرا متوجه نمیشین که این همه من به شما نعمت دادم و تفضیل دادم شما رو بر عالمی. این
ممنونم.
اینجوریه. پس چهره چهره توبیخه.
متشکرم.
شبنم جان فکر کنم دکتر اسماعیل همتیه اگر اشتباه نکنم، کتابشو فکر کنم منم دارم تو خونه، اما
اسم کانال تلگرامشون کانال تخصصی مسیحی شناس، مسیحیت شناسیه.
آی رحیمی
دست شما
سوال
کنید.
دیگه هم یکی از دوستان توی چت کردن ازتون،
بله، چشم. داشتم دنبال اسم آقای همتی
فکر کنم
میگشتم.
اسماعیل همتیه تو جایی که
بله، درسته. عرض کنم که ببینید، تمام این مراتبی که برای قیامت گفته میشه، مراتب چیاست؟ مرتبه اول دنیاست، مرتبه دوم مرگ، مرتبه سوم برزخه، بعد اشراط الساعه است، یعنی آستانه قیامت، مثل نفخ صور، و بعد از نفخ صور قیامت و عرصه های قیامته، مثل میزان. مثلا یکی از مقامات قیامت میزانه، یکی از مقامات قیامت صراطه، یکی از مقاماتی که در قیامت طی میکنن اعرافه، و پایان سیر بهشت و جهنمه. خب تمام این کلماتی که مربوط به داستان این داستان میشه، اینا دو تا برداشت ازش هست. یه برداشت، برداشت زمان و مکانه، که این دنیا یه زمانیه و یه مکانیه، بعد مرگ یه روزی فرا میرسه، بعد یه روزی شما وارد برزخ میشید، بعد یه روزی برزخ تموم میشه، بعد در صور دمیده میشه، بعد آدما عبور میکنن، بعد وارد مثلا عرصه های قیامت میشن، از اون عرصه ها عبور میکنن تا میرسن به بهشت و جهنم. این که تا اینجا اشکالی نداره، این نگاهیه که همه دارن و نگاه عمومیه. نگاه دوم که مؤیدات فراوانی در بیانات آیات و روایات داره، اگه کسی کوچولو بهش توجه بکنه، این نگاهه که تمام این داستان اینا عرصه های مقامیه. دنیا یک مقامه، نه یک مکان. در عین حالی که اگه شما میگید دنیا یعنی این کره زمین و آسمون و زمین، ما با این مشکلی نداریم. ما کره زمین و آسمون و زمین و کوه و دریا، بله، شما اسم اینم میذارید دنیا، اشکال نداره. اما اون دنیایی که قرآن کریم میگه اینا نیست. آسمان و زمین و کوه و دریا تو قرآن دنیا نامیده نشده. لذا قرآن کریم اینا میگه آیات الهی، و اصلا کلمه دنیا تو قرآن نیست. اونی که توی قرآن از حیات دنیاست، و حیات دنیا مجموعه روابطی که ما در دنیا داریم، و دنیا در این فرهنگ یه سیره. و اگه خواستین متوجه این سیر بشین، رساله انسان در دنیا رو مطالعه بفرمایید. توی این گفتگو قبل از دنیا هم حتی داریم، رساله انسان قبل از دنیا. در قبل از دنیا یه قبل زمانی نیست که قبلا مثلا ما یه وقتی بودیم بعدش از اونجا اومدیم اینجا. این قبل از دنیا باز خودش یه زیرساخت وجودی ماست، که یعنی ما اصلا کی هستیم که قراره تو این دنیا سیر کنیم. به همین خاطر شما تو رساله انسان قبل از دنیا اگه دقت بفرمایید چی رو میبینین؟ داستان خلقت آدم اونجا میبینین. داستان خلقت آدم شناسنامه انسانه. در این گفتگو مرگ مرتبه ای از مراتب سیره، گرچه البته ما یه زمانی به یه مرگ شناسنامه ای میرسیم. این مال اونی که اگه ما سیر نکنیم به زور سیرمون میدن. دو مدل سیر وجود داره، یکی اینکه با پای خودمون میریم، یکی اینکه ما رو میبرن. ما اگر با پای خودمون بریم، میتوانیم در همین زندگی از مقام مرگ عبور کنیم. میتونیم در همین زندگی قبل از رسیدن مرگ شناسنامه‌ای و مرگ جسمانی از برزخ عبور کنیم. میتونیم در همین زمان زندگی از صور و نفخ صور عبور کنیم، و میتونیم مقامات قیامت رو طی کنیم و وارد بهشت یا جهنم حقیقی بشیم، چون اینا مقاماته. این یه گفتگوی دیگه است که در یه جاهای ما مفصل راجع به این گفتگو با دلایل و شواهد قرآنی و روایی صحبت کردیم در مباحث معاد. گفتگوی پیرامون معاد در چند جا این صحبت شده. مفصلش اگه بخوایم دیگه رساله های مرحوم علامه است، رساله انسان که کتاب الانسان که 3 تا رساله است، انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا و انسان بعد از دنیا. عرض کنم که این که فرمودید که بله، پس سوره اسرافیل هم یه مقامه، پس پاشیده شدن کوه هم یه مقامه. یعنی اگه کسی الان طی کنه مراتبو میبینه که سیرت الجبال و کانت سرابا، اگه کسی طی کنه این مقاماتو میبینه که الشمس کورت. ولی یه روزی هم هست که این اتفاق میفته. یه مثالی من دارم، حالا دوستان میگن این مثال کار میکنه، این مثال اینه برای این گفتگو که آسمان همین الان موجوده، منتها ما الان نشستیم زیر سقف. 2 تا راه داره برای اینکه این آسمان رو ببینیم. یه راهش اینه که ما بلند شیم از تو این اتاق بریم بیرون، یه مسیر رو طی کنیم بریم بیرون خونه یا اتاقی که توش هستیم، از بیرون آسمان رو تماشا کنیم. این سیر میخواد. یه راهش هم اینه که این سقف از بالا سرمو بردارن، یه روزی سقف عالم رو برمیدارن، خورشید تیره میشه، زمین از بین میره، کوه ها مثل پنبه حلاجی زده زده میشن، اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها. اون سیر طبیعی این عالمه. این داستان معاده که کاملا این نگرش مفهوم و معنای 2000 آیه از آیات قرآن کریم رو به کلی عوض میکنه. تمام.
آقای رحیمی، این چیزی که شما فرموده بودین که حضرت ابراهیم از سیر فطری شروع کرد، آیا داستانش داستان به صلاح پرستش ماه و ستاره و خورشید اینها تمثیلی هن یا واقعا داستان واقعیه؟
ببینید حالا نظرات مختلفی راجع به این گفتگو وجود داره، ولی یک نظر و یک اندیشه همینه که واقعا اومد تماشا کرد گفت آزا ربی، یعنی اینطوری نبود که بخواد مردم رو هدایت کنه. خود سیاق آیات هم اصلا توش یه نشانه ای شاهدی اینا، حالا ظاهرا دیده نمیشه که یه همچین بیانی رو بخواد بگه. به همین خاطر مرحوم علامه میگن یه انسان فطریه که بر اساس فطرتش اومد تماشا کرد گفت این که رب منه، بعد که دید افول کرد خیلی جالبه، بر اساس فطرتش فهمید چیزی که افول میکنه نمیتونه رب باشه، چیزی که وقتی هست و وقتی نیست نمیتونه رب باشه. ازا میگه خلیل آسا در ملک یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. خیلی قشنگ گفته اینو، خلیل آسا در ملک یقین زن، ندای لا احب الافلین زن، صدا بزن که من آفلین رو دوست ندارم. چیزی که افول میکنه این نمیتونه پروردگار من باشه.
این سوال چت رو هم جواب میدین آقای رحیمی؟
عرض کنم این فرمایش مرحوم علامه است که مرحوم علامه میگه که این سیر حضرت ابراهیم متمایز نیست، سیره، از اینجا شروع میشه به اونجا ختم میشه. بقیه هم سیر داشتن. چرا بقیه سیر داشتن؟ منتها انبیاء دیگه بعضیاشون این سیر کامل رو نداشتن. ظاهرا انبیایی که بعد از حضرت ابراهیم بودن، حالا به دلیل اون جمله‌ای که توی آیه بعدی هست از اون جمله استفاده کردن مفسرین که گفت که انی جاعل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، از این جمله استفاده کردن که انبیای بعد از حضرت ابراهیم همه مقام امامت رسیدن، انبیای بعد از ابراهیم. حالا ولی انبیام درجاتشون متفاوت بوده، یعنی اینطوری نبوده که همشون امام باشن. انبیا بعضشون به این مقام، یعنی عالی ترین مقامی که یک انسان میتونه بهش برسه، مقام امامته. انبیا همه به این مقام نرسیدن. ببینید مثلا از زکریا وقتی صحبت میکنه، جناب زکریا وقتی که در محراب بهش میگن که یه گفتگوی رو در محراب میشنوه، متوجه نمیشه این الهیه یا شیطانیه، میگه رب اجعل لی آیه. از کجا بفهمم این الهیه یا شیطانیه؟ شاید این ندا ندای شیطانی، میگه یه نشونه ای برای من قرار بده، میخواد بفهمه که این الهیه یا شیطانه. یعنی جایگاهش هنوز جایگاهی نیستش که متوجه بشه که این زمزمه که شنیده، آنچه که در درونش آمده، این الهیه. میگه آیت که الله تو کل من ثلاثه ایامه، نمیتونی با مردم صحبت کنی ولی میتونی عبادت کنی. اینو دیگه شیطون نمیتونه. شیطون ممکنه بتونه که مثلا زبون آدم رو بند بیاره، ولی نمیتونه این کار بکنه که موقع عبادت شما بتونی عبادت کنی ولی با مردم نتونی حرف بزنی. لذا جایگاهش این جایگاهی نبوده که تشخیص بتونه بده. و یه نکته دیگه هم که هست اینه که خود انبیا مثل خود جناب ابراهیم، مراتب داستاناشون با هم فرق میکنه. یعنی ابراهیمی که از غار میاد بیرون، یه کودکی بوده که نگاه میکنه میگه هازار ربی، با ابراهیمی که اینجا داره میگه که ارزم به حضور شما اینی جاهل و کل الناس امامو فرق میکنه. حالا انشالله میرسیم به آیهش، یکم بیشتر صحبت میکنیم، هنوز گفتگو نکردیم. ولی الان خود آیه اصلا توش چیزه، میگه اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. بعد از اینکه مبتلا به اون کلمات شد و اینا کامل شد، این کلمات که حالا کی کامل کرد، ابراهیم یا خداوند، اینم توش بحثه. بعد از این خداوند گفت انی جاعل کل الناس اماما. پس این نشان دهنده یه سیره. ولی جالبش اینجاست که مرحوم علامه میگه که میگه کمال دو، ما دو نوع کمال داریم. یه کمال، کمال فطریه. اگر کسی کاملا فطرتش سالم باشه و دست نخوره، خودش به کمال میرسه. میگه انبیا اینجوری بودن، انبیا انسانهایی بودن که اصلا فطرتشون با هوا آلوده نبود، اصلا فطرتشون دست خورده نبود، اصلا فطرتشون با چیز دیگه مخلوط نشده بود. اینا کاملا مسیر فطرت رو رفتن و خداوندم در این مسیر فطرت اینا رو هدایت کرده. اصلا خداوند فطرت رو برای این طراحی کرده. اشکال فطرت خود فطرت نیست، اشکال فطرت اینه که با هوا آلوده میشه. حالا شما اگه فطرت رو بذارین کنار، فقط عقل رو ترازو کنین، عقل خودش کافیه برای هدایت انسان. منتها چون عقل تنها ما نداریم، عقل نشسته در خانه وجود انسان دیگه، انسان دارای عقله و چون این انسان دارای هوا هم هست، هوا میاد بر عقل غلبه میکنه و در نتیجه انسان از مسیر هدایت باز میمونه. اصلا شریعت برای همین اومده، شریعت برای این اومده که فطرت و عقل و قلب رو تصدیق کنه. لذا وقتی شما مثلا تو وادی عقل دارین حرف میزنین، میگن دیگه این حرف معروف همه علما قبولش دارن دیگه، از حرف اختلافی نیست. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی که عقل بهش حکم کنه شریعت هم بهش حکم میکنه. عقل و شریعت اصلا دوتا چیز نیستن. ما در شریعت هیچ خلاف عقلی نداریم. ببینید غیر عقلی داریم ولی خلاف عقل نداریم. غیر عقلی مثل چی؟ مثل اینکه نماز صبح دو رکعته. خب مثلا عقل نمیتونه بفهمه که چرا نماز صبح دو رکعته، چرا مثلا نماز مغرب سه رکعته، چرا نماز ظهر و عصر مثلا چهار رکعته، چرا بعد این موقع مثلا این نماز رو بخونه. اینو که عقل نمیفهمه که، ولی عقل یه چیز کلی تری میفهمه. عقل میفهمه که وقتی که مثلا میره پیش پزشک بهش میگه 8 ساعت یه بار این دارو رو بخور، عقل نمیفهمه چرا بعد 8 ساعت یه بار بخوره، اما عقل میفهمه که این از یه عقل بالاتری اومده. اونی که داره میگه 8 ساعت یه بار حتما یه دلیلی داره، من نمیفهمم که چرا میگه، ولی خب بالاخره اعداد یه حساب کتابی دارن دیگه، بازه‌های زمانی حساب کتابی دارن. میگه 8 ساعت یه بار این قرص رو بخور، نمیفهمه چرا ولی میفهمه چرا. اینطوری
شما درد
اینه که ما در شریعت خلاف عقل نداریم ولی غیر عقلی زیاد داریم. غیر عقلی یعنی اونی که عقل درکش نمی. البته اگر عقل اوج بگیره به تمام جنبه های حقایق عالم مطلع بشه، اون وقت میفهمه چرا نماز صبحم دو رکعته. این میشه عقل انبیا دیگه، عقل ما اینجا نیست.
به شما در
اجازه هستش؟ سلام عرض میکنم استاد، خسته نباشین. در
سلام
مورد
علیکم.
این مرسی، تشکر، قبول طاعات. در مورد این تفسیرهایی که شد، حالا یه تفسیر دیگه هم هست در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام دیدن نور خورشید و ماه و ستارگان میفرمایند که این سیر در ملکوت بوده نه در این عالم زمین. وقتی که در ملکوت سیر میکردند به نور قائم علیه السلام میبینند که ستارگان اشاره به اون داره، بعد نور امیرالمومنین علیه السلام میبینند که همون اشاره به نور ماه داره، و بعد نور پیامبر صلی الله علیه و سلم که البته در زمین هم استفاده کردن برای به قول معروف یادآوری برای کفار که در مورد خدا صحبت کنند. بعد در مورد حتی در این مورد که میگن که حضرت ابراهیم علیه السلام میخواست قوت قلب بگیره در مورد اون پرنده ها رو زنده کردنشو، میگن نه اینطوری نبوده، از پیامبر اولوالعزم هیچ موقع کوچکترین شکی نمیکنه، بلکه به این بوده که وقتی به مقام امامت رسیدن یعنی دیگه میتونه خودش زنده کنه بمیرانه و از خودش مطمئن نبود. و در مورد اون صحبتی که از بنی اسرائیل شد، ببینید این از متشابهات قرآنه و بنی اسرائیل به سه معنی در قرآن اومده، یکیش که همون فرزندان حضرت یعقوب که لقبش اسرائیل بود یا عبدالله، یه جای دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمان که انا عبدالله انا اسرائیل، اونی که میگه که برترین قوم اشارش داره به پیامبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیتش. البته یه جای دیگه هم یه معنی دیگه داره برای پیروان آخرالزمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم که همون کارهای بنی اسرائیل رو تکرار میکنن. خلاصه مفصله، ولی این تفسیری که میگم خلاصه یه سرگردان از همه تفسیرها بالاتر، خواستین اسمش رو براتون میفرستم. ممنون.
ببینه اینا هیچ کدوم که گفتین تفسیر نیست، اینا حد اکثر میتونه تعویل باشه من. ولی آیات قرآن هیچ کدوم اینا رو تایید نمیکنه. آیات قرآن داره میگه که اومد گفت که هازا ربی، بعد که افول کرد گفت که اینا هیچ کدوم از جنس تفسیر نیست. اینا همشون اگر که مرحوم علامه طباطبایی این جنس از گفتگوها رو اگر هم بپذیره یه جایی که مثلا یه روایتی اومده، مثلا فرض کنید که میگه که یا ایها الذین آمنو، هر جایی که میگه منظور امیرالمومنینه، این تفسیر نیست، این میتونه از جنس تعویل باشه. یعنی اگه شما یه مصداق تام و تمام بخوای براش پیدا بکنی، امیرالمومنینه دیگه. هیچ کس ما هیچ کدوم مخالف این حرف نیستیم، ولی مثلا یا ایها الذین، مثلا میگه مؤمن، هر جایی تو قرآن میگه امیرالمومنینه، این تفسیر نیست. مثلا میگه که میزان اعمال که میگن میزان اعمال امیرالمومنینه، این تفسیر نیست، در این حالی که ما اینو قبول داریم، در ادعیه ما هستش که به امیرالمومنین خطاب میکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای میزان اعمال. ما اگر بخوایم چیزی رو به عنوان تفسیر بپذیریم، باید با متن آیه تطبیق کنه. چیزی که با متن آیه تطبیق نکنه قابل قبول نیست به عنوان تفسیر، به عنوان تعویل یا بیان مصداق. لذا در بسیاری از جاها روایاتی که در آیات قرآن به اهل بیت عصمت و طهارت اطلاق پیدا کرده، مرحوم علامه طباطبایی وقتی این روایات رو ذکر میکنه میگه اینا از جنس تفسیر نیست، اینا از جنس یا بیان مصداق یا از جنس تعویله. یعنی چی بیان مصداق؟ یعنی هر جای قرآن راجع به مؤمن حرف میزنه امیرالمومنین، بله مصداق تام و تمامش امیرالمومنینه. بله اگه خداوند میخواد یه میزان رو، یه انسان رو میزان ترازوی اعمال کنه در قیامت، مصداق تام و تمامش امیرالمومنینه. اینا با ظاهر آیات سازگاری نداره، اینا که فرمودین. در مورد بنی اسرائیل هم بله، در مورد بنی اسرائیل اصلا علت اینکه اینقدر از بنی اسرائیل حرف میزنه، ما بارها گفتیم توی این گفتگو، گفتیم اصلا قرآن کریم با عنوانها کاری نداره، قرآن کریم با انسان کار داره. انسان کیه؟ انسان همین بنی اسرائیله. انسان اینیه که وقتی یه کتاب براش میاری، به بعضیش که به نفعش ایمان میاره، به اونی که به نفعش نیست ایمان نمیاره. انسان همونی که میخواد همه رو تابع عقیده خودش کنه. اون وقت برای اینکه اینا رو به ما بفهمونه، در قالب بنی اسرائیل و یهود و نصارا و فرعون و موسی و اینا سخن میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. انشاءالله سالی پر از سعادت و عافیت داشته باشید. پیغمبر خدا فرمود که اگر شب قدر رو درک کردین، از خدا عافیت بخواید. عافیت به معنی سلامتی از بیماری ها نیست، اونم جزشه. عافیت یعنی انسان. این مسیر پرپیچ و خم دنیا رو که هزاران چاله چوله و دره و محل سقوط داره، با سلامت و سعادتمندانه طی کنه. این معنای حقیقی عافیته. پروردگارا به حق محمد و آل محمد این دعای مقبول ما رو این شبها قرار بده که ما برای خودمون و همه کسانی که رهروان مسیر سعادتان از تو عافیت طلب بکنیم. خدا نگهدار همه دوستان.
بسیار